خدمت شما و کارشناس محترم برنامه‌تون. میبودی هستم از کرج. یه سوالی داشتم.
خواهش می‌کنم بفرمایید. آقای دکتر نبی شنونده هستم.
سلام عرض می‌کنم جناب میبودی، خدمت حضرت عالی در خدمت شما هستم.
سلام می‌کنم خدمتتون. می‌خواستم بپرسم از حضورتون آیا خرید و فروش‌های پی در پی در بورس دلالی نیست، مضر نیست برای جامعه ما و چرا دولت جلوی این کارو نمی‌گیره؟
آقای دکتر اگر سوالی ندارید ازشون باشون خداحافظی کنیم، از رادیو بشنوم پاسخ شما رو.
بله بله در خدمتتونم.
سپاسگزارم آقای میبودی از شما، خداحافظتون باشه. آقای دکتر بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله به صورت کلی دقیقاً همینطوریه و همطور که جناب آقای میبودی از کرج هم فرمودن، یعنی وقتی ما در بورس سهام یه شرکت رو می‌خریم، اون سهام اون شرکت در زمان عرضه خودش توسط افراد خریداری شده، بعد دیگه خود افراد هستن که بین هم خرید و فروش رو میان انجام میدن. اون شرکت که دیگه سهامشو فروخته و دیگه رفته دنبال کارش و اصلا تو این خرید و فروش ها سهمی نمیبره، ولی افرادی که سهام رو خریدن اینا رو به صورت کاذب بالا پایین میکنه و از اونجا سود میبره. چرا دولت نمیاد و جلوی این کار رو نمیگیره؟ چون نفع میبره. از هر خرید و فروش دولت مالیات میگیره و این کمیسیون و پورسانتی که دولت میگیره میاد باش نیازهاشو تامین میکنه.
تشکر میکنم از حضور مفید و موثر شما در این برنامه آقای دکتر نبی. اگر فرمایشی نیست از حضورتون مرخص شیم.
خیلی متشکرم.
خداحافظتون باشه. الله یا الله، الله یا الله، الله يا الله، الله يا الله. چشم هام رو میبندم و جامعه ای رو تصور میکنم که در اون آدم ها به جای سبقت گرفتن در کسب مادیات، در اونس با قرآن و عمل به آیاتش از هم سبقت میگیرد.
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که ختم همه پیغمبران است و کامل ترین دین را عرضه کرده است بر بشر، قرآن را به وسیله وحی بر او نازل شده است. قرآن یک کتابی است که نمیشد در اطراف او با این زبانهای الکن صحبت کرد. قرآن یک سفره گسترده است از ازل تا ابد که از او همه قشرهای بشر استفاده می کنند و می توانند استفاده کنند، منتها هر قشری که یک مسلک خاصی دارد روی اون مسلک خاص تکیه می کند. فلاسفه روی مسائل فلسفی اسلام، عرفا روی مسائل عرفانی اسلام، فقها روی مسائل فقهی اسلام، سیاسیون روی مسائل سیاسی و اجتماعی اسلام تکیه می کند. لکن اسلام همه چیز است و قرآن همه چیز. قرآن یک رحمتی است برای همه بشر و پیغمبر اسلام یک رحمتی است برای عالمین که در همه امور رحمت است. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. گوش دل و جان بسپاریم به نوای ملکوتی قرآن کریم، سوره مبارکه متففین آیات 18 تا 28 با تلاوت استاد سید متولی عبدالعال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون صدق الله العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن آقای عبدالحسن محمدپور.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن عليا الحجة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
نمازهاتون مقبول حق ان شاء الله. ملتمس دعای خیر شما هستیم از برنامه پله پله تا ملکوت. دوستان، وقتی امام شهدا سرور و سید و سالار شهیدان فرمود برای برپایی نماز قیام کردم، دیگه من کجای کارم که بخوام اهمیت نماز رو خدای ناکرده پایین بدونم و خودم رو از خوندن نماز بی نیاز بدونم. در خوندن نماز اونم نماز با حضور قلب و بدون ریا، رازهای عجیبی نهفته برای عاقبت به خیری آدم ها.
فروغ جان و نور دل نماز است، در آن اسرار عشق بی نیاز است. بهار جان فضای اهل ایمان، کلید گلشن رضوان نماز است. به روی مؤمنان وقت عبادت، در رحمت ز لطف دوست باز است. به روی مؤمنان وقت عبادت، در رحمت ز لطف دوست باز است. یا الله یا الله الله یا الله یا الله. به عالم درد هر درمانده ای را،
نماز اهل ایمان چاره ساز است.
نهفته در نماز اسراری از عشق، بر این اسرار واقف اهل راز است. بر این اسرار واقف اهل راز است. یا الله یا الله الله یا الله یا الله.
بعد از نماز در خلوت خودم و خدای خودم بودم که صدای دلنشین دخترکی که دست به دعا برداشته بود توجهم رو جلب کرد. می گفت: با این دو دست کوچکم دست می برم پیش خدا، با دل پاک و روشنم دعا می کنم، دعا دعا. باز ای خدای مهربان بشنو دعاهای مرا، دعا برای مادرم، دعا به شادی بابا. دخترک گوشه مسجد نشسته بود، تنهای تنها. از والدینش پرسیدم، گفتن که پدرش به تازگی جزء شهدای مدافع سلامت شده و مادرش هم در بستر بیماری افتاده. دیگه گرفتاری های خودم رو فراموش کردم و چند دقیقه رو فقط به خاطر آرزوهای دخترک دست به دعا شدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره و یا من یفتح به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الی روح الفرج. دلت لقدرتک الصعاب و تسببت بلطفک الاسباب و جرا بقدرتک القضاء و مدت على ارادتک الاشیاء. فهی بمشیتک دون قولک مؤتمره و بإرادتک دون نهیک منزجره. انت المدعو للمهمات و انت المفزع فی الملمات. لا یندفع منها الا ما دفعت ولا ينكشف منها الا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله ولم بي ما قد بهضني حمله. و بقدرتک اوردته علی و بسلطانک وجهته الی. فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسترت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحييا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان محترم، در خدمتون هستیم با موضوعات مدیریتی مسجد. خدمت جناب آقای دکتر لطیفی، کارشناس محترم برنامه هستیم. آقای لطیفی، از حکومت محلی مسجدی صحبت کردیم و گفتیم این ایده که هر مسجدی که حالا توانایی داشته باشه، به قول شما، نه حالا اطلاق نمیخوایم داشته باشه، مساجدی که توانایی دارن مثل یک حکومت اسلامی قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه داشته باشن. یک سوال اولیه بپرسم که اصلا این تقسیم بندی از کجا اومده؟ چقدر درسته؟ بعضی میگن این مال نظام مثلا فرانسه بوده، کشورهای دیگه بوده. بعضی میگن نه، این شمول پیغمبره، این سه تا شأن پیامبره. این رو یه خورده دقیق‌تر بفرمایید که ببینیم چقدر محکمه. از اون طرف برای ما بفرمایید که الان نهادهایی که دارن توی محله، یعنی در سطح خیلی کوچک دارن فعالیت میکنن، مثل مدارس، مثل کتابخونه ها، مثل دانشگاه هایی که دیگه الان خیلی کوچیکن، اینا نهادهای فرهنگی و آموزشی محلی درس کردن، نه مغازه ها، بریم توی کارگاه ها، جاهایی که بالاخره توی محله دارن کار میکنن. اگر شما به این مسجد گفتید که تو حکومتی هستی، خب اون نسبت به همه اینها باید شرح وظایفی داشته باشه، نظارت داشته باشه، از اون طرف باید خدمات بده به اینها. الان اینجوری نیست، مسجد داره کار خودش رو میکنه، اینها هم دارن کار خودشون رو میکنن. در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم برنامه. وقتی میگیم مدیریت از مسجد، البته برای همه مساجد نمیتونیم این فرمول رو فعلا بدیم، بایستی این بلوغ هم در تشکیلات اداره مسجد وجود داشته باشه که این کار رو انجام بده. در این حال یادمون باشه وقتی داریم در مورد حکومت محلی یا حکمرانی محلی که مشارکتی تره، شبکه‌ای تره، با استفاده از همه عناصر بازیگر توی محله داره اتفاق میفته، اتفاقا این ادبیات به ادبیات مسجد محوری ما خیلی سازگاره. اونجا این بحث خیلی جدیه که یکی از دغدغه های جدی نظام های اداره کشور این هستش که چطور میتوانیم از ظرفیت مردم برای اداره مردم با مشارکت خود مردم استفاده بکنیم. بحث حکمرانیه. بذارید که شما توی محله هر چقدر بتونید از این ظرفیت بیشتر استفاده بکنید، هم هزینه های مدیریتتون کم میشه، کاهش پیدا میکنه، و هم مقبولیت و مشروعیتتون افزایش پیدا میکنه، چون خود مردم درگیر میشن. ببینید در دنیا در بعضی کشورهای پیشرو این وضعیت وجود داره که افرادی که مثلا بالای سن عالی سنی دارن، مثلا سن قانونی 18 سال 4 5 سال یک بار موظفن قانونا که عضو هیئت منصفه دادگاه‌های محلی بشن، باید عضو بشن و بره یک سال عضو میشه و حکم باید صادر بکنه. بخشی از این هم کاهش هزینه است، بخشی هم مثلا اینکه این با مباحث حقوقی آشنا میشه، با قضاوت کردن عمومی آشنا میشه. اون مشارکت فقط این نیست که ما در انتخابات بگیم بیا مردم رأی بدن و بعدش هم برن دنبال کار خودشون. در اداره عمومی کشور میتونیم از این ظرفیت استفاده کنیم و به نظر من یکی از اون جاهایی که میتواند این کار انجام بدهد مسجده. حالا آیا اینه که مثلا مجوز کسب و کار مغازه سوپری محله ما را هم بعد بیاییم مسجد بدیم؟ نه. خب اگه این باشه که خب مثلا شورای اصناف یه مقداری محله سوال میشه، وزارت بازرگانی ما کارش. نه نه، به نظر من با یه تقسیم کاری مشارکتی میشه این کار انجام داد. اون که عرض کردم گفتم امتداد زعامت و ولایت در محل است مسجد، چون که الان هم دفتر رهبری مسئولیت صدور مجوز رو نداره، حداقلش اینه که شنونده حرف ایناست و حرف اینا رو گاهی اوقات منتقل میکنه به دستگاه جایی، گاهی اوقات مطالبه گره از طرف مردم در مقابل دستگاه اجرایی. این شأن و مسجد میتونه ایجاد بکنه، میگه ما رو توی محلمون بررسی کردیم، این 10-12 تا مغازه‌ای که الان دارن فعالیت میکنن با این مشکلات مواجهن، من سخنگوی اینا هستم که میتونم با دولت وارد شور بشن، اصلا اینا بشن تو محله با هم دیگه جلسه بذارن، صحبت بکنن، هماهنگ بکنن، همفکری بکنن، من این فضا رو براشون ایجاد میکنم. اگه جایی ندارن بیان تو مسجد. رضا قدیم اینطور بود، توی بازارها اگر شما تشریف برید بازار قدیمی با فاصله‌های اندک مساجد کوچیک هست. این مساجد کوچیک یه چند تا کارکرد داشته، یکی از کارکرداش این بوده که بعضی از علمای بزرگوار تشریف می آوردن اونجا، صبح فقه درس میدادن، مکاسب درس میدادن، که این مکاسبه باعث بشه که این اخلاق کسب و کار و فقه کسب و کار تو محیط کسب و کار رعایت بشه. دو گاهی اوقات اینا جلسه شن ظهر با هم دیگه میشدن، آقا وضع بازار اینطوره یا فلانی دچار مشکلی شده، بعد کمکش بکنیم. ولی کارکردهای مثبت این گونه هم داشته. جاش کجاست تو مسجد میشه این اتفاق بیفته؟ اگر مثلا میگم یونان باستان داره به پلیس پارلمان خودش افتخار میکنه و مینازه، ما در ادبیات دینی وقتی نگاه کنیم همه اتفاقات تو مسجد داره میفته. یعنی اون مسجد اون نقش مشارکت جویی و مشارکت افزایی مردم رو میتونه ایفا بکنه. با این ملاحظه به نظر میرسه که خیلی کارا میشه کرد. ببینید الان تو محله شما مثلا مدرسه دارید، فرمودید مدرسه هست، درست هست. بین مدرسه و مسجد الان چه ارتباطی وجود داره؟ ما یه پایان‌نامه ای تو دانشگاه در مورد همین موضوع ارتباط مسجد و مدرسه کار کردیم. 8-9 تا راهبرد میتونیم داشته باشیم توی این موضوع ارتباط. یه دفعه شما میگه آقا مدیر مدرسه رو باید امام جماعت تعیین کنه. خب وزیر آموزش پرورش میگه بس من چه کارم اینجا؟ ولی آیا میشود که در هیئت امنای مخصوص مدارس که هیئت امنایه یا در انجمن اولیا مربیان مدرسه مثلا امام جماعت یا نماینده از هیئت امنا عضو باشه؟ قطعا میشه. یا از اون طرف تو هیئت امنای مسجد آیا میتونیم شخصیت‌های حقوقی تعریف بکنیم، بگیم یه سری شخصیت حقوقی هستن، مثلا مدیر مدرسه بیاد اینجا توی جلسه، نماینده مدیر مدرسه بیاد اینجا، مسجد رو کنار مدرسه درست کردیم، نماز جماعتشون رو بیان اینجا، امام جماعت مسجد بره تو مدرسه. این ارتباطا دانش آموز برتری که توی مدرسه به عنوان دانش آموز درس خوان انتخاب شده، متخلق، حافظ قرآن، قاری قرآن، مداح، این مسابقات برگزار میشه دیگه تو مدارس دیگه، این راهش به مسجد باز باشه و مسجد مطلع باشه، تشویقش بکنه، از ظرفیتش تو مسجد استفاده بکنه. تو محله شما مهد کودک دارید، این مهد کودک متصل با مسجد باشه، شما مجوز مهد کودک رو عموما سازمان بهزیستی میده دیگه، این نگاهش کاملا نگاه توانبخشیه، در حالی که مسئله تعلیم و تربیت مخصوصا در سنین کودکی مسئله توانبخشی نیست، به شدت مسئله سلامت معنوی و بحثای تربیتی عمیق توش مطرح هستش. لذات که در راه اندازیش، در نظارتش، در حمایتش، در هدایتش قطعا مسجد میتواند نقش داشته باشه، امام جماعت و مجموعه تشکل مسجدی کمک بکنن برای اینکه این اتفاق رقم بخوره.
اگر اون سوال اول رو هم جواب بدیم که اصلا این تقسیم بندی دینی هست یا نه، قوه مجریه مقننه و قضاییه، اون هم تکمیله بحث خواهد بود.
اینکه حالا دینی هستش قطعا دین گریز نیست یا دین ستیز نیست، نمی‌تونیم بگیم که مثلا دین خلاف اینو داره میگه، ولی اینکه آیا واقعا برآمده از متن دین هستش این تفکیک. گزاره‌هایی داریم که خب نه خلاف اینه، یعنی مثلا شما ببین حضرت امیر میفرماید که من صبح به صبح تازیانم و بر دوشم